پروگرام وقت پیاد ولری وس احمد جعفر احمدی.
تشکر از شما، سلام، خوش آمدید شنونده ی رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. امیدوار هستم روز جمعه خوشی داشته باشید. من جعفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند آغاز شده. پس از ورود معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت سرپل، طالبان از مرکز ولسوالی کوهستانات این ولایت فرار کردند. در باره اینها در صدر گزارش ها تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد. نشریه های غربی را هم مرور خواهیم کرد، اما پیش از همه مهمترین خبرها را بشنوید. نیروهای هوایی و زمینی برای بیرون ساختن موسی قلعه از کنترل طالبان می جنگند. امریکا از ازبکستان خواست تا به ائتلاف ضد داعش بپیوندد. و دستور گرفتاری یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان صادر شد. تفصیل خبرها. عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند آغاز شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای هوایی و زمینی در این عملیات شرکت کردند.
عملیات فعلا جریان داره. بعضی ساحات ولسوالی موسی قلعه فعلا هم در حال تصفیه است. قوای تازه نفس فعلا رسیده.
جنگجویان طالب به روز چهارشنبه کنترل ولسوالی موسی قلعه را در دست گرفتند. طالبان از مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل فرار کردند. نظامیان افغان شام دیروز وارد مرکز این ولسوالی شدند و کنترل ساختمان ولسوالی را در دست گرفتند. شورشیان طالب پس از ورود معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت سرپل، مرکز ولسوالی کوهستانات را ترک کردند. جنرال عبدالرشید دوستم دیروز به ولایت سرپل رسید و از شورشیان خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند.
اگر همه فریب خورده، بازی خورده، رابطگی باشه، بیایه یا شام میتیم، اباتام میتیم، در چوکات دولت با خیلیشای مردم تنظیم میکنیم، برو از محیط خود، از حریه خود، از کشلاف خود، از کشت زراعت خود، اینا دفاع بکنم.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. باشنده های ولسوالی خاک افغان ولایت زابل می گویند که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان حدود 600 تن را به این ولسوالی فرستاده تا علیه طرفداران ملا منصور دادلا بجنگند. ملا دادلا یکی از چهره های سرشناس گروه طالبان است. بر اساس گزارش ها ملا اختر محمد منصور تصمیم دارد تا در یک فرمان علیه کسانی که به او بیعت نمی کنند اعلام جهاد کند. در افغانستان بانک به روز شنبه 40 میلیون دلار را به بازار عرضه می کند. خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی درباره هدف از این کار چنین گفت.
دلیل زوهان مصوبات نسبی نرخ اسعار خارجی بخصوص دلار در برابر افغانی.
زمانی که هفته گذشته پول افغانی ارزش خود را در برابر دلار بیشتر از دست داد، در افغانستان بانک 35 میلیون دلار را به بازار عرضه کرد. ایالات متحده آمریکا از ازبکستان خواسته تا به ائتلاف چند ملیتی بپیوندد که علیه گروه دولت اسلامی می جنگد. دانیل روسنبلوم معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیا دیروز هنگام دیدار از تاشکند با خبرنگاران در این باره صحبت کرد. او افزود که از مقام‌های ازبکستان برای پیوستن در این ائتلاف دعوت کرده و از آنها خواسته تا در مبارزه علیه داعش از هر راه ممکن سهم بگیرند. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که ایران به طور گسترده مطابق توافقات در مورد برنامه اتمیش عمل می کند. این اداره در یک گزارش محرمانه‌ای که دیروز در اختیار خبرگزاری‌های غربی قرار گرفت گفته است که سطح فعلی غنی‌سازی یورانیم ایران تحقیقات هسته‌ای و میزان انکشافات در مطابقت با توافق هاست. بر اساس گزارش، هرچند تصاویر ماهواره‌ای اخیر نشان دهنده موجودیت وسایل و احتمالا مواد ساختمانی در پایگاه نظامی پارچین است. و یک محکمه پاکستان دستور گرفتاری یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم سابق پاکستان، و مخدوم امین فهیم، یک وزیر ارشد حکومت گیلانی را صادر کرده است. آنها به گرفتن میلیون‌ها دلار رشوه در زمان حکومتشان متهمند. یک محکمه ضد فساد اداری به اداره تحقیقات فدرال پاکستان دیروز دستور داد تا گیلانی و فهیم را بازداشت و در 10 سپتامبر در محکمه حاضر کند. هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. راه اندازی عملیات گسترده برای بازپسگیری ولسوالی موسی قلعه.
بعضی ساحات ولسوالی موسی قلعه فعلا هم در حال تصفیه است. خدا بیده نمی گرفته شده که تمام قوای ساز و نفس که از مرکز خواسته شده بود فعلا رسیده.
اطمینان جنرال دوستم به مردم سر پل، داعش و طالب در اینجا جای ندارند.
یه را مالی را میگذارم که داعش بیه، شما را نامن بسازه، جوانای ما را آرام بسازه، مکتبا را بسوزانه.
مسئول اصلی خشونت علیه خبرنگاران کیست؟
بخش اعظمی خشونت ها توسط حکومت اعمال میگرده.
مرور بر نشریه های غربی درباره افغانستان هم در این مجله خبری جای دارد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند آغاز شده است. نیروهای هوایی و زمینی در این عملیات شرکت کردند. جنگجویان طالب به روز چهارشنبه کنترل ولسوالی موسی قلعه را در دست گرفتند. مقیم نایب در این باره بیشتر میگوید.
نیروهای ائتلافی ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان به عملیات قوای افغان پیوستند که بر ضد طالبان در ولایت هلمند آغاز شدند. نیروهای امنیتی افغانستان بعد از آن برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان طالبان و تسلط دوباره آنها بر مناطق بیشتر، عملیاتی را آغاز کردند که دولت در حدود یک هفته 2 ولسوالی را در این ولایت از دست داده است. طالبان شب چهارشنبه ولسوالی موسی قلعه را تصرف کردند. این ولسوالی از سال 2007 میلادی در کنترل حکومت بود. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که معاون این وزارت امین اکنون در ولایت هلمند است و عملیات برای واپسگیری ولسوالی موسی قلعه به شدت جریان دارد. عمر زاک سخنگوی والی هلمند دیروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که عملیات قوای زمینی و هوایی در منطقه ادامه دارد.
قوای هوایی افغان و همچنان قوای زمینی افغان که ساحات حملات خود شروع کردن، عملیات فعلا جریان داره. بعضی ساحات ولسوالی موسی قلعه فعلا هم در حال تصفیه است. تدابیر نمی گرفته شده که تمام قوای تازه نفس که از مرکز خواسته شده بود فعلا رسیده.
همزمان با این، نیروهای ائتلاف ماموریت حمایت قاطع ناتو ناوقت دیروز گفته است که تیارات آمریکایی در ظرف 24 ساعت گذشته 9 بار موازی طالبان را در ولسوالی موسی قلعه بمباردمان کرده و شماری از نیروهای خارجی در پیشروی و تصرف مناطق از دست داده در موسی قلعه نیروهای افغان را کمک میکنند. دگروال براین تریبس سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان گفت اعضای ماموریت قاطع به نیروهای دفاع ملی افغان که در عملیات موسی قلعه مصروفاً آموزش و مشوره داده آنها را کمک میکنند. شدت عملیات نظامی از سوی طالبان و حملات بمی پیهم این گروه در شهر کابل امیدها برای مذاکرات صلح را تضعیف نموده است. با باور ناظران امور، سقوط ولسوالی موسی قلعه و قبل از آن ولسوالی نوزاد ولایت هلمند به دست طالبان باعث می شود که آنها به عوض مذاکرات صلح بیشتر راه جنگ را در پیش گیرند. گریم اسمیت یک تحلیلگر گروهی بحران‌های بین‌المللی میگوید اگر دشمن احساس کند که به طور روزافزون قوی تر شده می‌رود، در آن صورت دشوار خواهد بود که به دور میز مذاکره بنشیند. با گفته آقای اسمیت، اگر حکومت افغانستان می‌خواهد که آنها را به میز مذاکره بکشاند، باید جلو سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان را بگیرد.
تلاش نظامیان افغان برای بازپسگیری ولسوالی مساقله ولایت هلمند گزارش بود از مقیم نایب در یک تول دیگر. پس از ورود معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت سرپل، طالبان از مرکز ولسوالی کوهستانات این ولایت فرار کردند. جنرال عبدالرشید دوستم دیروز به ولایت سرپل رسید. او به شورشیان در ولایت سرپل هشدار داد که اگر اسلحه‌شان را به زمین نگذارند سرکوبشان خواهد کرد. گزارش عالم رحمانیار را در این باره بشنوید.
بعد از ختم عملیات فاریاب، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری این بار به هدف پاکسازی ولایت سرپل از وجود مخالفین مسلح دولت به این ولایت سفر کرد. جنرال دوستم که قبل از ظهر روز پنجشنبه وارد سرپل گردید و از طریق راه ولسوالی صیاد راهی کوهستانات شد و شام دیروز آن ولسوالی را از کنترل شورشیان خارج ساخت. آقای دوستم در این سفر به مردم سرپل اطمینان داد و گفت که نمی گذارد گروه های به نام طالب و یا داعش ولایت سرپل را ناامن ساخته مکاتب و تأسیسات دولتی را هدف قرار دهند. وی در این زمینه گفت:
این جرم خودم ولایتی پیشنهاد کرده سرپل اولوسالی بود. ولی یه مالی را میگذارم که داعش بیه شما را ناامن بسازه، جوانای ما را آرام بسازه، مکتبا را بسوزانه.
وی از مخالفین مسلح دولت خواست تا سلاحایشان را به زمین گذاشته تسلیم شوند و فریب بیگانه ها را نخورند و با نیروهای خیزش مردمی یک جا شده از مناطق و مردم خود دفاع نمایند.
اگر همه فریب خورده بازه خورده رفتگی باشه بیایه یا شام میتیم ایباتان میتیم در چوکات دولت با خیزش های مردم تنظیم میکنیم برا از محیط خود، از حریه خود، از اشلاف خود، از کشت زراعت خود اینا دفاع بکنه خودشان.
با گفته جنرال دوستم در عملیات فاریاب تمامی ساحات به شمول قرماش، المار، قیصار تا مرز ترکمنستان از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده و نیروهای امنیتی در آنجا مستقر هستند. اما سید لقمان گهریک ولسوال شیرین تگا به رسانه ها گفته است که منطقه آستانه بابا ظهر روز گذشته بار دیگر به دست طالبان سقوط کرده است. با گفته ای وی هنگامی که جنرال دوستم رهسپار ولایت سرپل گردید، طالبان با استفاده از فرصت به این منطقه حمله کردند. قرار اظهارات ولسوال شیرین تگاب، بیش از 50 نیروی مردمی در جریان این نبرد مفقود گردیده و یا هم کشته شدند.
از پیام های شما
در سر تا سر کشور افغانستان جنگ است. یا آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله اصلا توجه قطعا ندارد. شما ببینید که در بلوچستان چقدر جنگ است، چقدر سیل است، چقدر قطعا توجه نمی کند.
جمهوری اسلامی ایران در ولسوالی گیزاب روزمان مدت 15 سال پیش پایگاه نظامی داشت که اونا مستقیما از ایران حمایت میشد و هنوز هم اونا فعالیت های ایران را پیش میبره به ولسوالی. در ولسوالی گیزاب مستقیما فعالیت در دولت مرکزی هنوز زیادی توجه نمی کند.
آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله به مردم تعهد دادند که ما سفره‌های مردم را رنگین می‌سازیم، بلکه نان خشک از نار حضر سفره‌های آنها برگیرند و مردم همروز دست به مرف خوردن زدند از بینانی. دیگر به نظر بنده تا زمانی که دو کار آقای رئیس جمهور انجام ندهد هرگز به ثبات نمی آید. اولین این که خیزش مردمی را اندازی نماید، دوم این که مکلفیت ایجاد کند تا مردم خدمت به وطن را شروع کند و ما از رئیس جمهور می خواهیم که در این رابطه اقدام نماید.
تشکر از پیام هایتان. از طریق فیسبوک هم به ما پیام فرستادن می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. حالا فشرده خبرهای مهم. عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند آغاز شده است. طالبان از مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل فرار کردند. ایالات متحده آمریکا از ازبکستان خواسته تا به ائتلاف چند ملیتی بپیوندد که علیه گروه دولت اسلامی می جنگد. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که ایران به طور گسترده مطابق توافقات در مورد برنامه اتمیش عمل می کند. و یک محکمه پاکستان دستور گرفتاری یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان و مخدوم امین فهیم یک وزیر ارشد حکومت گیلانی را صادر کرده است. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما azadiradio.com. حالا از همکارم جاوید نعیمی میشنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
در روزنامه ها و نشریه های غربی دو موضوع به صورت برجسته به چشم میخورند. یکی سقوط ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند و دوم خروج شماری از پناهجویان افغان از بریتانیا. روزنامه تایمز می نویسد طالبان شهر را تصرف کردند که بریتانیایی ها برای دفاع از آن کشته شده بودند. تایمز در مقالهش روی این نکته هم تمرکز کرده که سقوط ولسوالی موسی قلعه با وجود کمک هوایی نیروهای آمریکایی یک شکست بزرگ برای حکومت افغانستان است. به نوشته روزنامه تیاره های قوای هوایی آمریکا حملات را به هدف شکست دادن طالبان و حملات 5 روزه این گروه در شهر استراتژیک موسی قلعه انجام دادند، اما نتوانستند از سقوط آن جلوگیری کنند. تایمز که از بریتانیا نشر می شود به این نکته هم توجه کرده که در این کشور ولسوالی موسی قلعه خیلی شناخته شده است، زیرا این منطقه به هلمند مربوط می شود و 453 سرباز بریتانیایی در این ولایت کشته شدند. مقاله نویس میگوید موسی قلعه که از مناطق عمده کشته کوکنار به حساب می آید، پیش از خروج نیروهای ناتو از آنجا در سال 2014 شاهد درگیری های دوامدار بود. عبدالمجید هاخنزاده یکی از اعضای شورای ولایتی هلمند به روزنامه تایمز گفته است تمامی ساختمان های دولتی به شمول قماندانی امنیه موسی قلعه توسط طالبان تصرف شدند. ملا عبدالجلیل یکی از باشنده های این ولسوالی که از منطقه اش فرار کرده و خود را به شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رسانده است میگوید که شمار زیاد از غیر نظامیان در موسی قلعه کشته و یا زخمی شدند و ده ها تن دیگر در وضعیت نابسامان خانه هایشان را ترک کردند. روزنامه دیگر بریتانیایی گاردین در مورد اخراج اجباری شمار از پناهجویان افغان از آن کشور مطلب را نشر کرده است. روزنامه با این عنوان مقاله اش را آغاز می‌کند. پناهجویان افغان که از بریتانیا اخراج شدند شاید از مسائل حقوقی آگاهی کامل نداشتند. به نوشته گاردین در یک پرواز اختصاصی وزارت داخلی بریتانیا حدود 10 تن از پناهجویان افغان به روز چهارشنبه به کابل بازگردانده شدند. مقاله نویس از موفقیت شمار از وکیلان مدافع بریتانیا در قضیه بیش از 60 پناهجوی افغان خبر داده و می نویسد این وکیلان با استدلال حقوقیشان موفق شدند جلو خروج 50 پناهجوی دیگر را از بریتانیا بگیرند. روز جمعه گذشته یک قاضی بریتانیا در مورد افغانهای فیصله کرد که باشنده های سایر مناطق افغانستان به استثنای کابل، پنجشیر و بامیان هستند. در صورتی که پناهجویان افغان به این 3 ولایت مربوط می شوند و تا حالا پذیرفته نشده باشند با خطر خروج رو بروند. اما باشنده های 31 ولایت دیگر اندک مسئول تر هستند. با این هم روزنامه گاردین به خروج هارون احمدی باشنده ولایت نسبتا نارام لغمان توجه کرده که پس از 11 سال اقامت در بریتانیا از آن کشور اخراج شد. این جوان 39 ساله افغان میگوید هیچ گونه آگاهی از تصمیم و فیصله محکمه بریتانیا نداشته است. جیمز بیل یک وکیل مدافع که در نهاد غیر دولتی قضایی موسوم به دنکان لیویس کار میکند به روزنامه گاردین گفته است اکثر کسانی که در پرواز اختصاصی از بریتانیا به کابل انتقال داده شدند از قانون و حقوقشان آگاهی نداشتند، در غیر آن شاید با این حکم محکمه روبرو نمی شدند.
<تص-> حکومت افغانستان مسئول 72% خشونت در برابر خبرنگاران است. یافته های یک گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران است. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهیم گفت. اما حالا ملا عبدالمنان عمری که خودش را برادر ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان معرفی میکند، هشدار داده که اگر ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان علیه کسانی که به او بیعت نمیکنند اعلام جهاد کند، میان گروه طالبان سیل خون جاری خواهد شد. بر اساس گزارش ها اختر منصور تصمیم دارد در یک فرمان علیه کسانی که به او بیعت نمی کنند جهاد را اعلام کند. محمد صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار در این باره گزارش تهیه کرده که فشرده این گزارش را از مقیم نایب میشنویم.
ملا عبدالمنان در این تماس تلفنی گفته است که ملا اختر محمد منصور می خواهد با زور و فشار از طالبان بیعت بگیرد که با رهبری وی مخالفت دارند. ملا عبدالمنان عمری که خود را برادر ملا محمد عمر معرفی می کند، همچنان گفت معلومات در دست دارند که ملا اختر محمد منصور بر ضد آنان فتوا صادر می کند که با او بیعت نمی کنند. به گفته وی اگر این فتوا از سوی ملا منصور رهبر طالبان صادر شود، اختلافات بین رهبری افزایش یافته و بروز جنگ بین طرفداران هر یک آنها متصور است.
پداس حلقه چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لوی او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي
در حالی که این بزرگترین موضوع اختلافی امارات اسلامی افغانستان به دست علمای میانجی و جهید سپرده شده است، اما قبل از فیصله این علما اگر چنین یک فتوای یک طرفه صادر شود، خدای نخواسته این فتوا باعث ایجاد یک فتنه بزرگ و مسبب اختلافات بیشتر
سبب جورسی.
ملا عبدالمنان اضافه کرد مجاهدین باید به فتوای علمای میانجی انتظار بکشند و به حکم ملا منصور اعتبار ندهند. او همچنان گفت که تعیین ملا اختر محمد منصور به عیس رهبر طالبان مورد تایید آنها نیست و از سوی طالبان به علمای دینی صلاحیت داده شده تا در مورد رهبری آینده طالبان فیصله کنند. به گفته ملا عبدالمنان، ملا اختر محمد منصور باید به فیصله علمای افغان تن دهد. اما گروه ملا اختر محمد منصور تا کنون در این مورد چیزی نگفته و عکس العمل نشان نداده است. همزمان با این باشندگان ولسوالی خاک افغان زابل میگویند جنگجویان مسلح مربوط به منصور دادلا و ملا اختر محمد منصور در این ولسوالی برای یک نبرد آمادگی میگیرند. عبدالله یک باشنده خاک افغان به رادیو آزادی گفته است که حدود 600 جنگجوی مربوط به ملا اختر محمد منصور برای مخالفت با جنگجویان ملا منصور دادلا به این ولسوالی آمدند.
منصور
دادلا و افراد مسلح آنها از دیر زمان در اینجا آمده و مستقر شدند. اکنون حدود 500 تا 600 جنگجوی ملا اختر محمد منصور با وسایط و موتر سیکل ها وارد این ولسوالی شده و این منطقه را مکمل اشغال کردند. مردم حتی به نانشان رسیدگی کرده نمیتوانند. ما راه فرار نداریم و اگر درگیری آغاز شود ما همه مسلمانان از بین میرویم. مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان در ماه گذشته تایید شد و طالبان در یک اعلامیه گفتند که ملا اختر محمد منصور معاون این گروه به عیس رهبر جدید طالبان تعیین شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. اگر اعمال فشار بر رسانه‌ها و خشونت در خبرنگاران از سوی حکومت پایان نیابد، فاصله میان رسانه‌ها و حکومت و زمینه تبلیغات طالبان زیاد خواهد شد. هشدار کمیته مسئولیت خبرنگاران است. یافته های این کمیته در 6 ماه نخست سال روان میلادی نشان می‌دهد که دولت عامل 72% خشونت در برابر خبرنگاران بوده است. نظیفه محبوبی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
خبرنگاران افغان در سالهای پسین با خشونت‌ها و فشارها از سوی برخی از مقامات حکومتی، مسئولان امنیتی و مخالفان مصالح دولت روبرو بودند و این وضعیت بر فعالیت‌های آنها نیز سایه افکنده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نیز در گزارش 6 ماهه‌اش به همین موضوع پرداخته است و از تلاش‌های دولت برای اعمال فشار بر رسانه‌ها پرده برمی‌دارد. این کمیته مقام‌های حکومتی را عامل 72% خشونت در برابر خبرنگاران می‌داند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان هرچند از کاهش 39% خشونت در برابر خبرنگاران در مقایسه با 6 ماه نخست سال گذشته میلادی سخن میزند، اما درصدی بلند اعمال خشونت از سوی دولت در برابر خبرنگاران نگرانی جدی این کمیته را برانگیخته است. نجیب الله شریفی رئیس این کمیته هشدار میدهد که در صورت ادامه چنین وضعیت فاصله میان رسانه ها و حکومت بیشتر میشود و زمینه بهره گیری برای طالبان گسترده خواهد شد.
وقتی که ما میبینیم که بخش اعظمی خشونت ها توسط حکومت میگرده، این نگرانی خیلی جدی را نسبت به آینده مسئولیت خبرنگارا و آینده آزادی بیان ایجاد میکنه و خاصله بین رسانه ها و حکومت بیشتر میشه. نتیجه‌ای است که تبلیغات طالبا و غیره، گروه هایی که در صدد سبوتاژ حکومت هستند، فضای بیشتر تبلیغاتی برای اینا مساعد شود که هم به ضرر حکومت است و هم به ضرر رسانه ها است. منصوبین حکومتی باید رسانه ها را به عنوان یک پارتنر دیده نه به عنوان یک دشمن.
کمیته مسئولیت خبرنگاران روز 5 شنبه گزارش 6 ماهه‌اش را ارائه کرد. در این میان فرانز مایکل میل و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در اعلامیه پخش گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران را که در آن حکومت 72% عامل خشونت در برابر خبرنگاران گفته شده است، نگران کننده می‌داند. با این همه وزارت اطلاعات و فرهنگ بر برداشتن چنین چالش‌ها از سر راه رسانه‌ها و خبرنگاران کشور سخن می‌زند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت می‌گوید:
ما می‌فهمیم که ژورنالیست‌های عزیز ما روبرو با خشونت و تهدید می باشند. این را درک کردیم، ولی رهبری وزارت مصمم است تا در این عرصه آزادی بیان و ژورنالیست ها را حمایت بکنند. در اوائل شروع کار رهبری جدید، کمیسیونی رسیدگی به شکایات رسانه‌ای لغو شده و رهبری جدید وزارت در این عرصه متعهد است که همکاری کنند با ژورنالیست ها و مطبوعات.
اما با این همه، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان باری دیگر خواستار توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات از رهبران حکومت است. این کمیته هرچند تاکید رهبران حکومت را برای حفظ دستاوردها در بخش رسانه‌ها می‌ستاید، اما تاکید می‌کند که حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها نباید در یک شعار باقی بماند. این کمیته همچنان از جامعه جهانی می‌خواهد تا حمایت رسانه‌های افغانستان را به باد فراموشی نسپارد.
نظر شما درباره این گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران چیست؟ با شماره های تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0700-02-02-21-12-41-38.
و حالا رنگ‌های زندگی را داریم.
رنگ‌های زندگی.
مشه خانم الفیکون؟
بله، اسم ما شعب هاوی است، یک تن از ورزشکاران تکواندو تیم ملی افغانستان در کمیته ملی المپیک.
چطور علاقمند شدین که شما این ورزش را پیش ببرین؟
تقریبا از ما تمام خانواده به حساب برتان بگین که از ورزشکار هستن. عموما دیگه ما از این خاطر از وقتی که بچه موهای مدیدم بسیار افتخارات به افغانستان آورده بود، از این خاطر ما خوش داشتم که همیشه با مو افتخار باشم، از این خاطر ورزش تکواندو را به پیش گرفتم.
مدت چقدر وقت میشه؟
تقریبا مدت 5 سال میشه.
چطور سال وقتی که کار میکنی از کارت خوش هستی؟
بله 100% راضی هستم. طبعا مردم که گفته اگر تا میشناسن خونه میشناسن، کسی که نمیشناسن بهشون معرفی میکنه، بسیار یک روی خوب میکنن. خوب هستن. بله بله.
میشه خاطره جالب تانندم وقت تمرین میکردین برام بگین؟
خاطره جالب خو زیاد است. خاطرات از زندگی انسان زیاد است. ما از ورزش بسیار خاطرات بسیار زیاد داریم و یک خاطره زیاد جالب بود که در ورزش در تیم ملی ورزش میکردیم، وقتی که گفتن استاد گفت تفریح، کلاگی با تفریح رفت و یک سنفیاک بسیار خسته شده بود، قرار می سلامات خواهش بود. هرچی که برش استاد می گفت بخیر که وقت دارید برو مادر خواهم پوره نشده. بسیار برم جالب بود.
زندگیتان چطور هستین؟ راضی هستین؟
بله بله، از زندگیم شده 100% شکر راضی هستم. زندگی خوب دارم، به پیش می برم. گاهی اینجا گاهی اونجا زندگیم خوب است پیش می ره. یعنی طرف یا اینجا می باشم یا طرف خارج می باشم، چرا که من کار شخصی هم دارم. کار شخصی بله است، طرف مثال تجارت واره میرم، باز پس میایم دیگه از خاطر.
خب شما گفتین که ما در خارج هم بعضن میرم به حساب تجارت، چطور است نسبت به خارج افغانستان؟ حال چطور خودتان میبینین؟
خوب است. ما نمیتونیم با خارج مقایسه کنیم، چرا که هیچ چیز ما شاید به خارج حال رسیدگی کرده نمیتونه.
زنده باشین، تشکر
از شما، امروز خوش داشته باشم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین موج ها از هفت شام تا هفت صبح می توانید شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم فرشته